بسم الله الرحمن الرحیم. فقه استاد هاشمی ها 5 آذر 94.
امسال به این
چرا؟ امسال همجوری ما دیروز به درمان رفت رد شدن تماس گرفتیم و می گفتن اینقدر شروع بود که 5 نفر رو می آوردن دو نفر نگاه می کنم بقیه می فرستادن همجور گفت خیلی عدی گذره همون هرچن همجوری رد می شدن. چرا الان 5 نفر
رو شروع اگه رسمیش بکنن اون قضیه رو بعد دیگه هیچ وقت به حرف دولت اعتماد نداره.
حالا همین دیگه هم اینه که رد میشن میگه دو تا تو سامان رو
بذارم شروع
نه اصلا نمیرسن اصلا نگاه کنن اینقدر فشورده است اصلا نمیرسن نگاه کنن.
حالا اونو که اگه نیرو بذارن کاری نداره اگه تصمیمشون نباشه. سال گذشته من رفتم تو عراق 4 تا گیت بیشتر نبود. امروز امسال کردنش 50 و خورده‌ای بکنه از 200. کاری نداره که کار سختی نیست که 200 کامپیوتر میخواد و یه سیستم میخواد و یعنی این نیست که نشه شدنیه. اما خب این امسال این کار رو بکنن حتما دیگه اعتماد نمیشه. یعنی سال دیگه کسی ویزا نمیگیره میذاره بر روزه آخر شلوغ میکنن میرن. حالا به نظر من ویزا خیلی مهم نیست اما گذرنامه رو به نظرم باید سفت بگیرن محکم، چون الان امنیت کشورهای اطراف ما امنیت به درد بخوری نیست. وقت این بنا باشه اینجوری بشه بعد یه وقت امنیت کشور به خطر میفته. خب بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
اللهم صل
على محمد وعلى آله. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الفصل الخامس في الصرف وهو بيع الأثمان وهي الذهب والفضة بمثلها. بحثمون در فصل پنجم در
اگر تو سند
باشه
اگه
قبلش نگاه نمی‌کنه یا بعدش نگاه نمی‌کنه. اونهایی که اصحاب اجماع از اونها نقل کردن اونها رو نگاه نمی‌کنن. بحثمون دوستان در فصل پنجم در مورد بیع صرف است. دقت بکنید صرف در لغت یکی از معانیش رد و شیعه ان وجههی هست. در اصطلاح صرف به بیع طلا و نقره گفته میشه. حالا چه طلا و نقره؟ مسکوک باشه مثل دینار مثل درهم، چه غیر مسکوک باشه مثل شمش طلا عرض کنم، یا عرض کنم خدمت شما طلاهایی که ساخته شده است. اگر طلا و نقره عوض و معوض یک معامله بی قرار بگیرن این معامله رو بهش میگن صرف. چه هر دو طرف طلا باشه چه هر دو طرف نقره باشه، چه یک طرف طلا باشه یک طرف نقره، چه مسکوک چه غیر مسکوک. خب حالا سوال، رابطه این معنای لغوی که عرض کردیم با معنای اصطلاحی چیه؟ یه وجه تسمیه که دوستان میشه بیان کرد اینه که در بیع صرف خیلی وقتا درهم و دینار جابجا میشن، چون معمولا شمش طلا رو جابجا نمیکنن، بیشتر درهم و دینار جابجا میشه، خصوصا اگر درهم و دینار از مسکوکاتی باشه که مثلا گوشش پریده باشه نصف شده باشه یا خیلی کار کرده باشه. عرض کنم خدمتتون از حالت مسکوک بودن به حسب ظاهر خارج شده باشه، اینا رو خیلی وقتا با هم عوض میکنن. گفتن علت این که بهش صرف گفتن اینه که تبدیل درهم و دینار در واقع یکی رو از صورت اولیش تبدیل میکنه به صورت جدید. یکی دیگه از معانی صرف در لغت به معنای صوت آمده. باز معنای صوت تناسب با معنای اصطلاحی از این جهت ایجاد میکنه که هنگام صرف درهم و دینار، این سکه ها وقتی به هم میخورن صدا ازشون تولید میشه، رو این حساب بهش صرف گفتن. علا ای حاله بیع صرف به معنای لغویش که خیلی عرض کنم کار نگیریم، معنای اصطلاحیش بیع ذهب و فضه، چه مسکوک چه غیر مسکوک، چه ذهب به ذهب، فضه به فضه، چه نه مختلف، ذهب به فضه یا فضه به ذهب. این عرض کنم خدمت شما یک نکته توجه هم داشته باشید، ایشون اسم بیع صرف رو گذاشته بیع الاسمان، یعنی تعبیر کرده به بیع الاسمان. بیع ثمن چرا مطرح کرده؟ علتش این است که معمولا درهم و دینار در معاملات ثمن معاملات قرار میگیرن. معمولا انسان جنسی که میخواد بخره، حالا تو اون شرایطی که پول رایج درهم و دینار باشه، این طلا و نقره است که ثمن واقع میشه، درهم و دینار است که ثمن واقع میشه. رو این حساب ایشون تعبیر میکنه که بیع صرف همون بیع اسمان است. خب این یک نکته. نکته دومی که دوستان یه مقداری وقت زیادی ازمون میگیره، یکی از شرایط بیع صرف است. بیع صرف دوستان اگر بخواد بیع صحیحی باشه، شرطش این است که تقابض در مجلس اتفاق بیفته. یعنی چی؟ یعنی در همون مجلسی که عقد بی خونده شده و معامله بی در اون مجلس اتفاق افتاده، باید قبض و اقباض، داد و ستد طلا و نقره در همون مجلس اتفاق بیفته. این که حالا طرف بگه آقا میرم خونم برمیدارم میارم، میرم بانک میگیرم میارم، فردا بهت میدن، این معامله صحیح نیست. معامله اگر میخواد صحیح باشه، باید بالفعل در مجلس عقد و معامله داد و ستد در بیع و صرف اتفاق بیفته. پس یکی از شرایط بیع و صرف تقابض فی المجلس است، به خلاف بسیاری از بیعهای دیگه. بیعهای دیگه خیلی وقتا بیع حالم هستا، نقدم هستا، اما چه بسا طرف بگه خب الان پیشم نیست، میرم خونه برمیدارم میارم. مجلس عرض کنم معامله و عقدم که به هم بخوره هیچ مانعی نداره، معامله صحیح، مشکلی نداره. در خصوص بیع صرف هست که شرط شده تقابض در مجلس. حالا ایشون میفهمد غیر از تقابض در مجلس عقد، در مجلس معامله، دو چیز دیگر میتونه جایگزین این تقابض بشه. یکی از چیزایی که میتونه جایگزین تقابض بشه، همراه بودن این دو نفر در مسیره. ببینید اگر این دو نفر در مجلس عقد که نشسته بودن، صندلی‌هاشون یه 2 متر با هم فاصله داشت، خب اینا موقع عقد 2 متر از هم فاصله داشتن، نباید مجلس عقد به هم بخوره، درست شد؟ حالا اینا پا شدن رفتن، مثلا طرف گفت آقا من سکه‌هایی که به تو فروختم، دینارایی که به تو فروختم تو بانکه یا تو خونمه، در مغازه است، باید بریم اونجا بهت بدم. اینا اگر کنار همدیگه شروع کنن راه رفتن تا در مغازه، به شرطی که، دقت کنید، به شرطی که مسافت بین این دوتا و فاصله بین این دوتا از فاصله مجلس عقد بیشتر نشه. یه وقت میرن بیرون، اما یکی از این خیابون میره، اون یکی از اون خیابون دیگه میره، فاصله میگیرن. به شرطی که فاصله شون از فاصله مجلس عقد بیشتر نشه، ایشون میفهمد اینجا مانعی ندارد. خود استحاب، خود همراهی اینها در خارج مجلس عقد، به شرطی که فاصله شون بیشتر نشه، به طوری که ایشون میگه حتی اگر یک قدم بیشتر بشه باطله، بی باطله. اگر فاصله شون بیش از اون مقداری که فاصله داشتن در مجلس عقد نشود، خود استحاب جای تقابض فی المجلس رو میگیره و این استحاب باید ادامه پیدا بکنه تا وقتی که قبض و اقباض اتفاق بیفته. قبض رو انجام دادن، اون وقت میتونن از هم جدا بشن، مانعی نداره. اینم دوستان اولین چیزی که میتواند جای تقابض فی المجلس رو بگیره. دومین چیزی که میتونه جای تقابض در مجلس رو بگیره دوستان، ایشون اول دقت کنید سیر بحث ایشون رو، ایشون اول کلی بیان میکنه، بعد شهید ثانی میاردش در ضمن مثال قرارش میده، بعد اشاره میکنه به دلیل رواییش. ما میخوام این عرض کنم سیستم چینش کتاب رو به هم بزنیم، اول بریم سراغ روایت، بعد بیاییم سراغ توضیح مطلب در ضمن مثال. ببینید دوستان، متن روایت اینه، این متن روایت 3-4 خط هم هست، با خیلی از روایاتی که ما میخونیم براتون سر کلاس تفاوت داره، از این جهت که خیلی از روایات رو شما وقتی میخونید مطلب رو میفهمید رد میشیم دیگه، هم بر نمیگردیم به روایت. این روایتی که الان میخوام براتون بخونم از اون روایاتی است که ما تو توضیح مطلب بهش احتیاج داریم و هی بر میگردیم میگیم ببینید تعبیر روایت این بود، ایشون اینجوری میگه. لذا متن روایت باید عرض کنم تو ذهن مبارکتون بماند و دقت در تعابیر کمک میکنه به این که ما بحثمون رو بتونیم راحت تر پیش ببریم. متن روایت رو دوستان من اول براتون بخونم. متن روایت اینه: عن اسحاق ابن عمار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام. اسحاق ابن عمار میگه من به امام صادق علیه السلام عرض کردم تکونو، حواستون خوب به من باشه، تکونو لرجل اندی الدراهم الوزح فیلقانی فیقول. میگه برای یک مردی پیش من دراهم وزح بود. دراهم وزح، وزح دوستان به معنای سالمه، از وضوح، از واضح میاد. آخه درهم و دینار وقتی خیلی کار میکنه اون مسکوک بودنش تحت شعاع قرار میگیره، چه بسا اگر روش شکلی کشیده شده باشه اون شکل یواش یواش از بین میره دیگه، واضح نیست. درهم وضح، درهم نوعه، درهم سالمه، درهم واضحه. میگه این بابا مثلا 5000 درهم از من پول میخواست. تکونو لرجل اندی در دراهم الوضح فیلقانی، منو ملاقات کرد، منو دید، فیقول، اون وقت بهم گفت الیس لی عندک کذا و کذا 1000 درهم وزحن، مگر نه اینه که من عرض کنم مثلا 5000 درهم وزح از تو میخوام. فعقول و بلا، گفتم بله شما 5000 درهم از من طلبکاری، قبول، درسته. فیقول لی، میگه اون طلبکار به من بدهکار گفت حول ها دنانیر به هاز از سعر. این تعبیر رو خیلی کارش داریم، حول ها دنانیر به هاز از سعر، گفت به این قیمت پولی که ازت میخوام، درهمایی که ازت میخوام تبدیلش کن به دینار، به این قیمت مثلا هر 10 درهم یه دینار مثلا. خب هر 10 درهم یه دینار، 5000 درهم میشه 500 دینار. یعنی تا حالا انگاری میخواد بگه ها تا حالا من 5000 درهم از تو طلب داشتم، حالا 500 دینار تبدیلش کن. فیقول لی، طلبکار به من میگه حولها دنانیر به هاز سر و اثبت حالی اندک. اثبت حالی اندک یعنی چی؟ پیش خودت بمونه، یعنی من طلبکارت باشم 500 دینار. فما ترافی حاضهی، به امام علیه السلام عرض میکنه که شما نظرتون چیه، درسته، درست نیست، مشکلی داره، نه. فقال لی، امام علیه السلام به من فرمودن اذا کنت قد استقصیت له السعر یوم اذن، اگه قیمت اونجا معلوم شده به قیمت روز تبدیلش کردیم، فلا بعث بذالک، اشکال نداره. بعد راوی که سوال کرده دلش آروم نمیشه، میگه فقلتو، به امام عرض کردم انی لم اوازنهو، من وزن نکردم ها، یعنی پولا رو ازش نگرفتم وزن بکنم. آخه عمده درهم و دینارها دوستان مسکوک که بوده، اولا مسکوکات اون موقع خیلی دقیق نبوده، بعدم اینا معمولا وزنش مهم بوده، مثل پول حالا نیست که وزنش مهم نیست، نوشته روش مهمه. ارزش درهم و دینار به چی بوده؟ به خود طلا و نقره‌ای که داشته، پشتوانه‌ای نداشته مثل بانک مرکزی. حالا میگه انی لم اوازنه، من وزن نکردم و لم اناقده، عرض کنم تبدیلش نکردم، نقدش نکردم، انما کان کلام منی و منه، یه حرفی بین من اون زده شد، من 5000 درهم از اون میخواستم، بهش گفتم حبر ها دنانیم. امام علیه السلام فرمودن فقال الیس الدراهم من اندک و الدنانیر من اندک، مگر نه اینه که دراهم پیش تو بود، دنانیرم الان پیش تو مونده؟ یعنی او دراهم رو از تو طلب داشت، الانم دنانیر رو از تو طلب داره. قول تو بلا، گفتم بلا آقا. حضرت فرمودن فلا بحث بذالک، نه پیش طرف لازم نیست تو گاف صندوقش باشه، صحبت سر طلب داشتنه. تکون للرجل اندی از دراهمی، اندی از دراهم معناش این نیست که حتما این 5000 درهم پیشش تو گاف صندوق هست، امانته. نه، صحبت سر امانت نیست، اگه امانت باشه که بی معنا نداره که. دقت میکنید؟ مگر این که مثلا طرف دراهمی که پیششه به ملکیت خودش در بیاره و 500 درهم رو بگذاره به عنوان امانت، اما صحبت امانت نیست. قرضم که باشه پیشش این عبارت رو میگن تکون للرجل عندي الدراهم البعث، یعنی مثلا خیلی برای ما مهم نیستا، اما با همین بیان بیاید جلو. خب این دوستان متن روایت وسائل الشیعه جلد 18 صفحه 174 و 175 حدیث اول. خب من فرمایش شهید اول رو که عرض کنم فرموده، همراه توضیحات شهید ثانی و همراه مثالی که شهید ثانی میاره، همه رو میخوام با همدیگه براتون توضیح بدم در ضمن مثال. ببینید اگر زید یک دینار در ذمه امر داشته باشه، طلبکار باشه، بعد زید بیاد، زید طلبکار از امر 10 درهم بخره، خب پول این 10 درهم چی باشه؟ ثمنش چی باشه؟ ثمنش همون یه دیناری باشه که ازش طلب داره. من زید از شمای امر یه دینار طلب دارم، میام به شما میگم آقای امر، مگر نه اینه که من یه دینار از شما طلب دارم، الان میخوام 10 درهم از شما بخرم در مقابل اون یه دیناری که ازت طلب دارم. اما کدوم 10 درهم؟ 10 درهمی که الان به من بدی؟ نه، 10 درهمی که در ذمه امر بماند، یعنی اون 10 درهم رو من از تو طلبکار باشم. در واقع من زید آقای امر رو وکیل میکنم که در ذمه قبض بکنه، انگار میگم تو از طرف من 10 درهم رو از خودت بگیر و پیشت بمونه. خب این بگیر پیشت بمونه که معناش این نیست که دست کنه تو جیبش این 10 درهم رو برداره بریزه تو این جیبش، نه، چه بسا اصلا پولی در کار نباشه. این که میگه در ذمه قبض بکنه به این معناست که آقای زید راضی است که در 10 درهم در ذمه هم بماند. این معناش همینه دیگه، قبضی که بالفعل در خارج اتفاق نمیفته که 10 درهم در ذمه هم بمونه. خب در اینجا دوستان در واقع خود زید رضایت داده به این که 10 درهم در ذمه امر بمونه و این رضایت جایگزین قبض فی المجلس میشه، و این رضایت جایگزین قبض فی المجلس میشه. در واقع دوستان اونو وکیلش کرده در قبض نسبت به اون چه در ذمه او قرار داره، نسبت به اون چه که در ذمه او قرار داره، و این جای قبض فی المجلس رو میگیره. این بی صحیحه، قبضم صحیحه، و حالی که نه تقابض بالفعل در مجلس اتفاق افتاد، نه استحاب اتفاق افتاد، اون استحابی که میگفتیم که همراه بشن تا قبض، نه قبضی در خارج اتفاق نیفتاده، اما همین که زید میگه اون 10 درهم در ذمه تو بماند در مقابل اون 1 درهم 1 دیناری که در ذمه تو بود، همین مقدار کفایت میکنه، همین مقدار عرض کنم خدمت شما کفایت میکنه. ایشون میفرماید این بیت صحیحه، قبضش هم صحیحه، ریشش هم همین روایتی است که درش داشت حولها الادنانی، حولها الادنانی. البته ایشون تعبیر کرده به حولها الادنانی، تو متن روایت الا رو نداره، داره حولها دنانیر تو متن وسائل. خب دوستان بزرگوار، روایتی که خوندم با متنی که جناب شهید اول آورده یه تفاوت‌هایی داره. در واقع جناب شهید اول از 3 چیز صراحتن سخن گفته که تو متن روایت به صراحه مطرح نشده بود. 1 شراء، بیارید صفحه اول بحثمون رو، عبارت شهید اول اون آخرش داره فی ما ازشترا به ما فی ذمته نقدن آخر، ازشترا داره. و حالی که تو روایت رو براتون خوندم دیدید صحبتی از شراء نبود، گفت حولها دنانیر. اصلا بحث بیع و شراء و امثال اینا مستقیما تو روایت نشد. دوم بحث توکیل رو جناب شهید اول پیش کشید. تو متن روایت داره تو متن شهید اول داره به وکالتهی فل قبض، و حالی که باز تو متن روایت صحبت از وکالت به صراحت نشد. و سومین چیزی که ایشون ذکر کرد رضایت به مافز ذمه بود. همون اول اون مورد سوم داره او رضاه به مافی ذمتهی، و حالی که باز تو متن روایت به صراحت صحبتی از رضایت نشد. جناب شهید ثانی میگه آقا بحث از شراء و توکیل و رضایت به اینکه عوض در ذمه بدهکار بماند اینا رو شهید اول گفت، اما اینها گرچه از توی روایت به صراحه در نمیاد اما از لابلای روایت ولو به تکلف در میاد. مراد روایت همینه، و چون ما احتیاج داشتیم به این شرایط ایشون میفرماد اینها رو از لابلای روایت ایشون در آورده و مطرحش کرده. نگاه کنید عبارتون الفصل الخامس به صرف، فصل پنجم در صرف، و هو بیع الاسمان. چرا به بیع الصرف دوستان میگن بیع الاسمان؟ چون معمولا طلا و نقره درهم و دینار ثمن واقع میشن تو معاملات غیر صرف. ثمن درهم، ثمن دینار و امثال اینا. و هو بیع الاسمان و هی الذهب والفضه. اسمان مراد ذهب و فضه است. کنارش بنویسید دوستان چه مسکوک چه غیر مسکوک، یعنی لازم نیست حتما درهم و دینار مسکوک باشه، نه غیر مسکوک هم که باشه بیع صرف است. خب بیع الاسمان به مثلها، این بابا مقابله است، یعنی در مقابل مثلش. اگر بیع اسمان به مثلش نباشه، مثلا عرض کنم درهم رو بفروشه به مثلا انگشتر، بفروشه به میز، بفروشه به موبایل، این بیع صرف نیست، باید هر دو طرف ثمن باشن. ثمن باشن به این معنا که هر دو طرف یا طلا یا هر دو طرف نقره یا یکی طلا یکی نقره باشه. و یشترط فیه، شرط است در بیع صرف زیادتن علی غیره من افراد البیع، علاوه بر افراد دیگر بیع که شرایط خاص خودش رو داره که اینجا هم همون شرایط وجود داره. خب چی شرطه؟ التقابض فی المجلس الذی وقع فیه العقد. تقابض شرطه، یعنی باید قبض و اقباض در همون مجلسی که عقد در اون مجلس واقع شده اتفاق بیفته قبل از اینکه مجلس به هم بخوره. او استحابهما، ما او به بعد رو گفتیم 2 چیز میتونه جای تقابض بنشینه و کار تقابض رو بکنه. یکی استحاب اون 2 نفر همراه بودنه اون 2 نفر، این تای دستدار استحاب گولتون نزنه، این تای باب افتعال است که یادتون باشه طبق قاعده خصوصی باب افتعال گاهی تبدیل به تای دستدار می شود. استحاب باب افتعال همراه بودن این 2 نفر فلمشیه عرفن، یعنی تو مشی عرفن اینا همراه باشن. و ان فارقاهو، ضمیر فارقاهو رو به چی می زنید؟ مجلس، ولو عرض کنم جدا بشن از مجلس، یعنی از مجلس بیان بیرون، اما همراه هم باشن. خب تا کجا؟ الهین القبض، تا وقتی که قبض بکنن. یعنی طرف میگه آقا در مغازه است، بیا با هم بریم اونجا بهت بدم، میرن اونجا قبض اتفاق میفته، کار تمامه. و یصدق الاستحاب به عدم زیادت المسافت التي بینهما انها وقت العقد، همینقدر که مسافت بین این دو نفر در هنگام عقد عرض کنم هر چقدر بوده الان بیشتر نشه، این استحابه. یعنی مثلا فرض کنید تو این کلاس یکی تو آخر کلاس نشسته، من این ور نشستم، 5 متر از هم فاصله داریم، ها؟ تو مسیر فاصله از این بیشتر نشه، استحابه، لازم نیست بچسبن به هم دیگه، این لازم نیست. نه ایشون ببینید بعدش چی میگه. میگه یصدق الاستحاب به عدم زیادت المسافت التي بینهما انها وقت العقد، فلو زادت ولو خطوتن بطله، ولو یه قدم. چون معمولا دوستان تو مجلس عقد اینا کنار هم که نچسبیدن، که یه فاصله ای دارن، دقت میکنید؟ اما بعد که از مجلس بیرون میرن، اونجا داره استحاب اتفاق بیفته. اگر مثلا فرض کن 5 متر تو مجلس عقد فاصله داشتن، این 5 متر بیرون باشه، ایشون میگه بازم استحاب صدق میکنه، اما بیش از اون بشه ایشون دیگه قبول نداره، میگه ولو یک قدم هم باشه صدق نمیکنه. البته دوستان این فرمایشی که دوستان بعضیاشون میگن که عرفیه، حالا فرض بکنید در مجلس عقد اینا 2 صندلی کنار هم داشتن، شونه هاشون هم به هم چسبیده بود، این بعدش اگر مثلا همینجور که دارن میرن یه جایی شونه هاشون به هم نچسبیده باشه، چه بسا بگیم اون اشکال نداره، استحاب صدق میکنه. اما اتفاقا معمولا چه بسا عکسشه، یعنی تو مجلس معمولا عرض کنم خدمت شما یه فاصله ای با همدیگه چه بسا دارن، این طرف اتاق نشسته اون طرف اتاق نشسته، این طرف مغازه نشسته اون طرف نشسته، اما وقتی میخوان با هم برن، استحاب اگر بخواد صدق بکنه، همراهی اگر بخواد صدق بکنه، چه بسا بگیم یه وقتای فاصله باید از این 5 متر کمتر هم باشه. اما ایشون میفرماید اگر کمتر از اون، عذر میخوام، بیشتر از اون مسافتی که در مجلس عقد داشتن نشود، استحاب هست و کفایت میکنه. خب اینم دوستان اون اولین چیزی که در واقع جای تقابض مینشه. دومین چیز اینه، او رضا و ای رضا القریم الذی هو المشتری کما یدل علیه آخر المسئله. دقت کنید، میگه رضایت پیدا کنه قریم، قریم یعنی طلبکار، من 1 دینار از شما طلب دارم، من میشم طلبکار، شما میشی بدهکار، حواست به منه؟ خب من طلبکار میخوام 10 درهم از شما بخرم، در مقابل چی؟ در مقابل اون دیناره. پس من طلبکار میشم چی؟ میشم مشتری. ولذا میگه رضایت طلبکار، رضایت قریم، قریمی که الذی هو المشتری، که الان میخواد 10 درهم رو بخره، مشتریه. میگیم چرا میگی مراد از رضایت قریم رضایت مشتریه؟ میگه کما یدل علیه آخر المسئله. این آخر المسئله که میگه ها 2 سطر بعده، آخر مسئله یعنی آخر همین قسمتی که شهید اول داره میگه، چون 2 سطر بعدشون میگه فی ما اذا اشترا، از این کلمه اشترا شون استفاده کرده که این مشتریه. خب رضایت طلبکار مشتری به ما فی ذمتهی، ای ذمت المدیون، به آنچه که در ذمه مدیون است، یعنی به 10 درهمی که به اون عرض کنم مبیعی که در ذمه مدیون بماند. خب مدیون کیه؟ الذی هو البایع، یعنی شما که 1 دینار به من بدهکاری، الان میخوای 10 درهم به من بفروشی و من راضی شدم که این 10 درهم در ذمه شما بماند، قبضاً ای مقبوضاً، یعنی به عنوان قبض، به عنوان یک شیء مقبوض، من راضی شدم که در ذمه شما اون 10 درهم بماند. حالا قبضاً ای مقبوضاً رو ایشون میگه اقام المصدر مقام المفعول، یعنی قبض از حیث لغوی مصدره، اما به معنای اسم مفعول اینجا اومده، جای مفعول نشسته. خب برگردید، رضایت پیدا کنه طلبکار مشتری به اون 10 درهم که در ذمه مدیون بماند، قبضن به وکالتهی ایاهو فی القبض لما فی ذمته، به این که وکالت میدهد به آقای عذر میخوام وکالت میدهد آقای طلبکار که زید باشه به آقای بدهکار که امر باشه فل قبض لما فی ذمه الامر، یعنی میگه آقا اون چه که در ذمه خودته خودت قبض کن. آقا خودت قبض کن یعنی چی؟ یعنی من راضیم که او در ذمه تو بماند اون 10 درهم. و ذالک این مسئله فی ما ازش ترا من له فی ذمته نقد به ما فی ذمته من النقد نقدا آخر. دقت بکنید زمیرا رو برگردونید، طلبکار ما اسمش زیده، بدهکار ما هم اسمش عمره. فیما در اون جایی که این مسئله در اون جایی است که بخرد، کی بخره؟ من لهو، من یعنی طلبکار یعنی زید، لهو ضمیرش برمیگرده به طلبکار یعنی زید، فی ذمتهی یعنی امر که بدهکار باشه. میگه اونجایی که بخرد طلبکار که زید باشه، من طلبکاری که زیده، من لهو کسی که برای این کس در ذمه اون طرف مقابل که بدهکار باشه نقدون، این نقدان یعنی همون 1 دینار ها، میخرم من زید که برای من است در ذمه شما نقدی در مقابل ما فی ذمتهی من النقد نقدن آخر، یعنی در مقابل اونچه که در ذمه شما بود که 1 دینار باشه ها یه نقد دیگر رو میخرم، یعنی من 10 درهم از شما میخرم در مقابل اون 1 دینار. فان ذالک یسیر به منزله المقبوض، این نقد آخر رو که میخره و راضی هم هست که در ذمه طرف بمونه این به منزله مال مقبوضه. حالا میره رو مثال، من توضیح مسئله رو با مثالش قاطی کردم بهتون عرض کردم که جا بیفته براتون. حالا مثالش اینه، مثاله ان یکون لزیدن، لزیدن که میگه یعنی زید طلبکاره، فی ذمت امر که بدهکاره دیناران، فیشتری زید من امرن به دینار یعنی در مقابل اون دیناری که طلبکاره 10 دراهم 10 درهم میخره، فی ذمته یعنی 10 درهمی که تو ذمه امر باقی بمونه، و یوکله وکیل میکنه امر رو، فی قبضها در قبض اون 10 درهم، فز ذمه آقا وکیلش میکنه در قبض فز ذمه، قبض فز ذمه دیگه چه صیغه ایه؟ میگه به معنا رضا و به کونها فی ذمته، به این معنا که رضایت پیدا میکنه به این که اون 10 درهم در ذمه او باقی بمونه. چون آخر ببینید قبض فز ذمه اصلا معنا نداره به این معنا که از ذمهش عرض کنم قبض بکنه، این میشه مثل اون بنده خدایی که رفت بانک دفترچه‌اش رو برد یه پول سنگینی هم تو بانک داشت، گفت همه رو به من بدید، همه رو گرفت شمرد دید درسته، گفت بذارید سر جاش درسته اینا. حالا این بنده خودم همین کار رو باید بکنه که از ذمه برداشتن که معنا نداره، که این قرض فقط معنای رضایت به ماندن در ذمه است. فان البی والقرض صحیحان، اینجا هم بی صحیحه هم قرض صحیحه، گرچه قرضش دوستان قرض فیزیکیه در خارج نبوده اما خودش قرض محسوب میشه. لان ما فی الذمه به منزله المقبوض، اون چه در ذمه ای آقا باقی میمونه به منزله مقبوض است، به ید من هو فی ذمته، به دست کسی که این در ذمه شه، یعنی به دست خود بدهکار این به منزله مقبوضه. فاذا جعله وکیلا فی القبض، وقتی او رو وکیل در قبض قرار داد، صار کانه قابض لما فی ذمته، این مثل این میمونه که عرض کنم قابض مافی ذمه است، یعنی مافی ذمه رو قبض کرده. فصدق التقابض قبل التفرق، پس این تقابض فی المجلس، تقابض قبل التفرق صدق میکنه. خب آقا ریشه این مسئله چیه؟ ول اصلو فی هذه المسئله ما رویه، این اصل اینجا یعنی چی آقا؟ این اصل یعنی دلیل، این اصل عملی است نه قاعده است، هیچی نیست، اصل یعنی دلیل، یعنی اگر میگم الدلیل فی هذه المسئله همین معنا رو داشت، دلیل در این مسئله اون روایتی است که اون عبارتی است که روایت شده، فی من قال در مورد کسی که میگوید به من فی ذمته دراهم، به بدهکار خودش میگه چی؟ میگه حولها الی دنانیر، اون دراهمی که ازت میخوام، 5000 درهمی که ازت میخوام، تبدیلش کن به دنانیم. تو روایت چی داره؟ داره انزالک یسح و الم یتقابضا، ولو تقابضم نکنن صحیحه. چطور دوستان روایت میگه صحیحه؟ به چه دلیل؟ میگه معللن به ان النقدین من واحدن، چون هر دو نقد پیش یه نفره. این من واحدن یعنی نزد یک نفره. چون یادتون باشه دوستان تو متن روایت چی داشت؟ تو متن روایتی که براتون خوندم آخرش اینطور داشت، امام پرسیدن الیست دراهم من اندک و دنانیر من اندک، مگر نه اینه که هم دراهم پیش توه هم دنانیر پیش توه، یعنی جفتش بناست پیش تو بمونه و در ذمه تو قرار بگیره. طرف هم گفت قلت بلا. بله، این ان النقدین من واحد از اینجا در اومده، معللا به ان النقدین من واحد. حالا بریم سراغ اون سه تا کلمه ای که تو متن روایت صراحتا نیامده بود اما تو عبارت جناب شهید اول اومد. میگه والمصنف رحمه الله عدل عن ظاهر الروایه به چی؟ ال الشراء، زیر شراء خط بکشید، دو کلمه بعد و توکیل صریحا، اونم خط بکشید، دو کلمه بعد و رضا، این سه تا عطف به هم دیگه است. یعنی عدول کرد از ظاهر روایت جناب مصنف به چی عدول کرد؟ به شراء به جای تحویل. تو روایت داشت حولها، نداشت اشتره ها، اما برش کردون به چی؟ به شراء. و همچنین مصنف عدول کرد از ظاهر روایت به توکیل صریح در قبض ها، و همچنین رضایت در قبض. ببینید متن شهید اول رو نگاه کنید، آخرش داشت یه مائزش ترا، قبلش داشت به وکالتهی فلقبض، قبلش داشت او رضاه و به مافی ذمته. از این سه تا سخن گفت. و حال این که دوستان توی متن روایت هیچ کدوم از اینا صریحا ازش نامی برده نشد. مصنف عدول کرد از ظاهر روایت به شراء به جای تحویل، عدول کرد به توکیل صریح در قبض، عدول کرد به رضایت در قبض. رضایت به چی؟ به کونهی فی ذمه الوکیل، وکیل القابض، به این که این مال این دراهم بماند در ذمه وکیل قابض. عذر میخوام، دنانیر تو روایت، به کونهی یعنی اون مال، یعنی دنانیر تو روایت، تو مثال ما دراهم بود دیگه. خب چرا دوستان عدل؟ این لاحتیاج دلیل عدل است، لاحتیاج روایه الى تکلف ارادت هذه الشروط. انگار ایشون میفرماد ولو روایت صراحتا هم اینا رو نگفته، ولو نیاز به تکلف هم باشه، ما نیاز داریم که این شرایط رو، یعنی این بحث شراء، چون این معامله معامله خرید و فروشه، بحث توکیل در قبض، بحث رضایت به این که مقبوض در ذمه او بمونه، اینا رو باید حتما عرض کنم داشته باشیم تا تقابض فی المجلس رو بتونیم تصویرش بکنیم. به جعل الامر به تحویل توکیلا فی تولی طرف العقد. ببینید اینجا یه چیز اضافه میگه، تا به حال حواست به من باشه یه لحظه، تا به حال صحبت سر توکیل در بگو قبض بود حالا علاوه بر توکیل در قبض میگه تو در واقع وکالت علاوه بر قبض وکالت در اصل اجرا استیقه از هر دو طرفه. یعنی وقتیش بهش میگه حولها دنانیر، انگار میخواد بگه خودت صیغه بیع رو بخون، خودت صیغه بگو شراء رو هم بخون، ایجاب و قبول هر دو خودت بخون، کار خودت انجام بده. به جعل، به این که قرار داده امر به تحویل را، امر به تحویل همون حول تو روایت دیگه، توکیل در تولی هر دو طرف عقد، یعنی عهده‌دار شدن هر دو طرف عقد. و بناؤه علی صحته، اینجا رو دقت کنید دوستان، تو مطالعتون گیر نکنید. بناؤه، ما ضمیرشو میزنیم به توکیل، توکیل عرض کنم خدمت شما در تولی طرفین عقد. علا صحته ضمیر رو بزنید به تولی، یعنی اگر ما وکالت در تولی رو پذیرفتیم، بناء پذیرش این وکالت بر صحت اون تولی است، یعنی در واقع این مبتنی است بر این که ما تولی یک نفر از هر دو طرف عقد را جائز بدانیم. در واقع این توکیل اگر درسته معلوم میشه تولی هم درسته وقتی من وکالت میدم به شما که هر دو طرف عقد رو خودت بخونی، اگر این وکالت صحیحه پس معلوم میشه یک نفر میتواند از هر دو طرف عقد را بخواند، چون میدونید در فقه بحثه که آیا یک نفر میتونه از هر دو طرف عقد رو بخونه یا نه. خب خیلی ها قائلن که بله میشه، یه سری هم قائلن که نه خیر، ایجاب و قبول رو نمیتونه یک نفر بخونه، چه در عقد بیع، چه در عقد نکاح، چه در معاملات دیگه. علا ای حالن بناهو علا صحتهی و صحت القبض، این صحت القبض رو عطف به صحتهی قبل بکنه، یعنی بناء این توکیل بر صحت قبضه. یعنی وقتی من وکیل میکنم شما رو که هر دو صیغه رو خودت بخونی و در عرض کنم در ذمه قبض بکنیم، معناش این است که این قبض رو من قبولش دارم. بناهو الان صحت القبض اذا توقف البی علیه به مجرد توکیل فی البی، وقتی که متوقف باشد بی بر قبض، علیه زمین رو بزنید به قبض. ببینید آقا بعضی از بی ها متوقف بر قبض نیست، قبض بشود یا نشود بی صحیح، اما بعضی از بی ها مثل بی صرف متوقف بر چیه؟ بگو قبضه، یعنی قبض فی المجلس یا جانشینش باید اتفاق بیفته تا صحیح باشه. لذا میگه بناء این توکیل بر صحت قبض است، کی؟ اونجایی که متوقف باشد بی بر این قبض به مجرد توکیل در بی، یعنی به مجردی که وکالت داد در بی، اینم صحیح میشه. نظرن الا ان التوکیل فی شیئن اذن فی لوازم حلتی یتوقف علیها. دوستان و بزرگوار، آقایون یه قاعده دارن میگن الاذن فی الشیء اذن فی لوازمه. اگر شما کلید خونتون دادی به یک کسی، گفتی آقا یه ماه شبا بیا این خونه بخواب، من میخوام برم مسافرت، آن نگفتیم از آبش استفاده کن برای نماز صبح دار، نگفتیم از دستشویی میتونی استفاده کنی، اما لازمه این حرف چیه؟ اذن استفاده از اون ضروریات خونه است، نه اینکه برای یخچال خالی کنه، اون ضروری نیست، اما اذن فشه اذن فی لوازمه، لوازمش که هست که. اینجا هم همینجوره، وقتی طرف میگه آقا تو عرض کنم وکیلی برای این که عقد رو از هر دو طرف بخونی، خب لازمه این عقد و صحت این عقد چیه؟ قبضه، پس معلوم میشه تو وکیل در قبضم هستی. ولما کان ذلک امرا خفی، یا وقتی این امور امر خفی بود، عدل المصنف الى التصریح بالشروط، یعنی دیگه مصنف انگاریا ایشون داره این سوال رو جواب میده که چرا با این که تو متن روایت صحبت از شراء و وکالت و رضایت نبود، مصنف اینا رو آورد، میگه چون امر خفی بوده ایشون تصریحش کرده، و الا تو روایت، تو متن روایت وجود داره. سوال برید بفرمایید.
از اینکه عوض محبت وقت موجود باشن، یا مثلا عبارتی که روایت که حالا یه نفر میخواد مثلا درهمی به دهکاره بیاد تبدیلش کنه به دینار، بعد هم دیناره با هم پیشش موجود باشه، تو خونش هر داره این داشته باشه، هم درهم، نه اینکه فرض بگیره تو ذهنش که درهمی داره نه دیناری برده.
شرط از کجا میارید؟ چرا میگید شرطه که موجود باشه؟ تو به یه سلف چیکار میکنه؟ چون الان یه ماشین رو پیش خرید میکنید، ماشین هم هیچ چیش نیست، پس نفرمایید هر دو طرف، نه ممکنه ثمنش هم نباشه، یعنی آره آره چه اشکال داره؟
روایت احساس دو اینجوری بود که آیا پیشتون موجوده؟
نه نه نه، اون که عرض کردم دیگه، لرجل اندی دراهن، اندی دراهن یعنی طلب داره از من،
نه سوالی که امام ازش پرسن،
امام چی فرموندن؟
پرسن که
اونم همینه، نه خیر، علیست دراهم من اندک و دنانیر من اندک، این معناش اینست که موجوده، یعنی دراهم در ذمه توست، دنانیر اند برای ذمه به کار میره. بگید از خواهی میکنم مغنی رو مراجعه کنید، بین لدی مالون و اندی مالون فرقش چیه؟ نه تو روایت داره حول ها دنانیر به هاز از سعر، تو من متن وسائل اینجوری، وسائل جلد 18 صفحه 174-175
وسائل صحیحه
اینجا هم که همینو داره، های اله اضافه داره اینجا هم که داره دنانیر. اینجا هم که دنانی داره دراهم نداره.
برای فاصله متن زبده هست توی روایت.
نمیدونم اونو دیگه عرض کردم، متن روایت رو من دیدم تو وسائل دنانیر داره، اعلام نداره.
واسه همین فاصله که یک قدم بیشتر نشه در این روایت چیزیه.
ببینید اگر روایت داره که عرض کنم فاصله شون از مجلس نباید بیشتر بشه، چون این متن روایت شما نیاوردیم، چون هم روایت نقل نکرده. بستگی به متن روایت داره که چجوری این روایت رو عرض کنم ذکر کردن. اگر تو روایت فقط کلمه استحاب رو داره، چه بسا یه کسی بگه استحاب عرفی که صدق بکنه ولو یه قدم هم عقب جلو بشه اشکال نداره. اما اگر تو متن روایت داشته باشه که نباید فاصله بیش از اون مقدار مجلس باشه، بله یه قدم هم نمیدونم من، یعنی ایشون اشاره نکرد، منم مراجعه نکردم، باید دنبال کنیم ببینیم روایت چی بود.
ثمره
ای هم داریم به یه سن الان کار مورد دیگه. بله الان تو بازار طلا فروش ها طلا رو به طلا عوض کنه، بله نقره رو به نقره عوض کنه، طلا رو به نقره عوض کنه، بله. البته نسبت به قبل کم شده از باب این که پول رایج دیگه درهم و دینار نیست، عمدتا تو پول رایج درهم و دینار این اتفاق میفته که الان اون منتفیه، مگر اینکه مثلا سکه طلا رو یک کسی بخواد با مثلا نقره عوض بکنه، یا سکه کامل رو بخواد با مثلا نیم یا یعنی چه فایده شه؟ به هر قرضی انجام میده، طرف درهم بیشتر به دردش میخوره تا دینار. آخه اینا کارایی های مختلفی داره، اینطور نیست که مثلا شما تو بازار بگید آقا مثل پول الان که 50000 تومانی برابر با 10 تا 5000 5 تا 10000 تومانیه، اون موقع هم 1 دینار دقیقاً برابر با 10 درهم بوده، نه یه جای 11 درهم برمی داشتن، مثل دلار و تومان الانه، گاهی بالا پایین میکشیدم، درهم و دینار هم بالا پایین میکشیده. الان شما تا بفهمید دلار داره گرون میشه بگو زود میرید ریالات رو تبدیل به دلار میکنید. چرا؟ میخوای سود بیشتری بکنی. اونجا درهم و دینار اینجوری بوده، درسته معمول این بوده که 10 درهم برابر با 1 دینار بوده، اما این که میگه حولها دنانیر به حاضستر، به حاضستر یعنی چی؟ یعنی با این قیمت، یعنی ممکنه طرف به 9 درهم هر دینار رو معاوضه کنه، ممکنه به 11 درهم باشه، اینا متفاوت. بگید آقا
این معاملهایی که الان
نه به یه صرف نیست، چون ایشون تصریح کرده که گفت وحی از ذهب و الفضه، به یه صرف و احکام به یه صرف رو نمید. بله میاد بعدن میاد آخر رو دعوانا شنبه اون هفته بعد. ظاهرم که توفیق ندارم
استاد مجلس اصلاح نگم اول با تلفن یا اینا
یه بار دیگه
خود مجلس عقد مثل این ها تلفن زن الان به اون روزی اتفاق یفته اون حفظ اخوازش شروع رو ناگذیرش هست که
نه بعدم خواهیم دارم که قبض و اقباط با وکیل هم اتفاق
برابادی
بود. اگر شما یه وکیل رو بفرستی من پول رو بگیرم، اونم یه وکیل رو بفرستی من پول رو بشم، خودمون اگر مجلسی نواشه خود این رو مجلس حساب کنیم، یعنی بگن آقا من تو کنم نشستم، شما هم تو کنم نشستیم، همین نباید اینو مجلس ما حساب کنیم و بگم این نباید جا بدا بود، من باید از اون بحثوت کردم دیگه، اینا رو باید فقیه نگه تطبیق ممکنه نظرها متفاوت باشه.